همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان منعکس کنیم. رسیدیم به ساعت 23:30. ازتون دعوت میکنم شنونده سفرنامه خانی باشید که به مدت حدوداً 13 دقیقه تقدیمتون میشه.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. حسین امینی هستم، جهانگردی میکنم با دو چرخه. شب گذشته بخشی از سفرنامه من به نپال رو شنیدین. امشب با من همراه باشین تا بقیه سفرنامه رو بشنوید. ممنون. متشکرم. از اینجا من از دو تا پارک جنگلی و حیات وحششون عبور کردم، دیگه به یه دشت تقریبا سطح صافی رسیدم و جالب بود مسیرهایی که این جاده منو میخواست برسونه به کاتماندو، به پایتخت نپال که تقریبا تو قسمت شرقیش واقع شده، مسیرهای زیادی بودن که من به هر از گاهی مسیرمو همجوری عوض میکردم، نه اینکه بخوام زودتر برسم، همجوری یه هایی دلم میخواست مسیری که عوض میکردم با همین تغییرات میخواستم به خودم یه تنوعی بدم. شاید میگفتم روستاهای عجیبی یا اتفاقات عجیبی اینور بوده باشه. جایی که میخواستم یه مسیر اساسی عوض کنم، دیدم یه وانتی وایساده، پشت وانت چند نفر آقا ایستادن و یه تابوتی رو متوجه شدم. البته تابوت مانند بود، روش باز بود، فقط پارچه انداخته بودن روی آدمی که مرده بود، پاهاش بیرون بود. دیدن این صحنه واسه من خیلی حزن انگیز بود، ناراحت کننده بود. وضعیت جوی که تو اون جمع بود، همشون مبهوت مات، نه گریه‌ای در کار بود نه چیزی، فقط نگاه می‌کردن دور و برا، خیره بودن به اطراف. ماشین که حرکت کرد، منم پشت سرش و مسیرم که تو همون سرای تغییر داده بودم رفتم. تا 30 کیلومتر بعد به یه رودخونه رسیدم که دیدم این همون مرده‌ای بوده که آوردن اینجا بسوزونن. چوب‌ها ردیف روی هم گذاشته بودن، شاید به اندازه 1.5 متر ارتفاع این چوبا میشد و از نظر طول عرضش هم چیزی حدود 1 متر 1.20 میشد. این حجم چوب ها خب آدم رو به فکر میندازه، این همه جمعیتی که توی هند هست، توی نپال هست و مرده سوزی میکنن، قطعا درخت های جنگل رو رفته رفته تموم میکنن. حالا گذشته از این، من به فرهنگشون داشتم نگاه میکردم، یه فرهنگ عجیبی بود. از نزدیک که میدیدمشون هیچ کسی رو ندیدم گریه کنه، چه آقا چه خانم چه بچه، و هیچ وقتم متوجه نشدم کدوم ها از نزدیکانشون هستن که از طریق میمیک صورتشون که بفهمم چقدر ناراحت هستن یا رفتارشون. اصلا همشون مثل هم بودن. و بعد اینکه این مرده رو سوزوندن، رفتن اینا بالای رودخونه شنا کنن، ولی خب تو این جایی که دور افتاده و تقریبا قسمت‌های غربی نپال هست، به دور از مناطق توریستی، اینا رو که من کامل می‌بینم خیلی واسه من عجیبه که هیچ مردمی رو من توی مراسم ناراحت ندیدم. و سوزی و من که تموم کردم، شبش به یه جایی رسیدم که دیگه باید ادامه میدادم به خونه دوستی که از طریق اینترنت پیدا کردم برسم، یا اینکه همونجا اتراق کنم. یه 2 ساعت مونده بود به خونه دوستم برسم. من تو همون چند دقیقه پیش میگفتم، تو همون سراحی که وایسادم، یه سراحی بود که خودم هم نمیدونستم اینجا زادگاه بوداست. لومبینی دقیقا 2 کیلومتری معبد بودا، زادگاه بودا بودم و همونجا شب رفتم بخوابم. دقیقا مقارن بود با شروع اون جشن نور. اینجا تازه من همون روز فهمیدم که این معبد بودایی هست که مریدانش پرستشش میکنن یه جورایی. من در طول سفرهام هر از گاهی پیش میاد که کار در سفریم انجام بدم. توی نپال هم اتفاق خوبی افتاد. یه چند تا وبسایتی هم هست که تو مزرعه کار کنی، یه همچین سایت هایی. من از طریق یکی از این سایت ها یه جایی رو پیدا کردم که برم اونجا باغبانی کنم یه چند روزی و جا بده، غذامو بده. بعد اینکه من رسیدم به این مکان، یه جایی بود که میخواستن هاستلش کنن ولی طول میکشید، خودشون میدونستن یک سالی طول میکشه. ما اونجا روزی 1 ساعت 2 ساعت باغبانی میکردیم، یه منطقه خیلی بزرگی بود، گل گیاهی چیزی میکاشتیم یا هرس میکردیم. خونه هایی هم که بود اونجا، خونه هایی که کاکل بودن، از بامبو درست کرده بودن که با کاکل اینو گلمالش کرده بودن که سرماینا نیاد تو، نور نیاد تو، که با وجود این باز نپال وقتی که پاییز میشه سرده واقعا. یه بحث خیلی جالبی که واسه من پیش اومد توی نپال، در طول جاده همیشه من یه دی میدیدم دائم پیاده در حال حرکت هستن و مشخصه که اینا هیچ چیزی به اسم زندگی ساکن، خونه، کار، هیچ چیزی ندارن. یه توبره که در حد دیگه یه لقمه نونی آبی چیزی توش بریزن پشتشون انداختن یا یه چوبی یه حسای دستشونه همینجوری دارن میرن یا بدون چوب اونا که جوان‌تر بودن. توی فرهنگ هندو به اینا سادو به مرداشون میگن، به سادوی به زناشون میگن. اینا کسایی هستن که ماجراجویی و در دل سادگی و پاکی پیدا کردن، هیچ وقت یه جای ساکن نیستن. من به آدم های برخوردم از همین جنس آدم ها که 24 سال بود در طول سفر بودن و روزی فقط و فقط یک وعده غذا میخوردن. حتی موقعی که من بهشون میوه تعارف کردم میوه رو هم نخوردن، گفتن که روزی فقط یه وعده غذا، باقی شد دیگه هیچ میوهی آجیلی تنقلاتی هیچی هم نمیخورن، فقط آب میتونن بخورن. یکی دیگه که با من خیلی هم صحبت شد، از انبهی تا نزدیک های کاتماندو که رسیده بود چیز بالای 3000 کیلومتر راهه، توی چندین سال همینجوری که میومده هر از گاهیم به پای مراقبه توی معبد هم نشسته مدیتیشن میکرده دوباره ادامه میداده. یه چیزای خیلی عجیبی از اینا میشه یاد گرفت، صبر، عدم وابستگی، دلبستگی به مادیات، مسائل دنیوی، صرفه‌جویی و کمتر مصرف کردن. اینا رو ببینیم توی دل اینا، توی فلسفه زندگی اینا موارد خیلی زیاد و بزرگی بودن که آدم میخواست زندگی واقعی رو یاد بده. یاد خاطره دوستم میافتم، اینا توی چادر کمپینگ میخواستن برنج بپزن استانبولی، زنگ میزنن به دوستشون که خانم بوده، مربی فیتنس بوده، مربی یوگا بوده، مربی چند تا زبان و اینا رو بلد بوده، کلی چیزا رو بلد بوده، بهش زنگ میزنن که بپرسن اینو چجوری دم بذارن. جالبه این میگه من نمیدونم، میخوام اینو بگم ما توی این دنیا یه چیزایی یاد گرفتیم، یه چیزایی تحصیل کردیم واقعا به دردمون نمیخوره، یه چیزای اساسی که توی خود زندگی هست و توی سادگی و راحتی همون زندگی میشه پیدا کرد، حتی خود غذا پختن باشه، حتی خود آرام نشستن توی گوشه‌ای کنار رودخونه‌ای به صدای آب گوش دادن باشه، اینا باشه، اینا رو هم ما از دست دادیم و فراموش کردیم. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمتتون اعلام کنم 27 شهریور ماه به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ معاصر شهریار، روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده. به همین منظور هم در برنامه چهارباغ امشب و فردا به اشعار این شاعر بزرگ معاصر میپردازیم و از شما خواهش میکنم حتما وقتی تماس میگیرید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 حتما یکی از اشعار شاعر خوبمون شهریار رو انتخاب بفرمید و در برنامه چهارباغ هم حضور داشته باشید. همچنان همراه و شنونده ی برنامه رادیو فرهنگ باشید. رسیدیم به ساعت 23:45. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده رویای کاغذی باشید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود، بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. سلام به شما همراهان رویای کاغذی. در این برنامه کتابی از جمال میرصادقی را به شما معرفی می‌کنیم. یک مجموعه داستان با نام مادر، عشق و دیگر هیچ. ادبیات هدفش تنها ابلاغ حقایق نیست، بلکه بیان داستان است. در کلاس باز شد و پیش خدمت رئیس دانشکده داخل آمد. حرفش را برید و به طرف او رفت. چیه مشعلی؟ آقا با شما کار دارم. خیلی خوب، درسمو که دادم میام خدمتشون. داشتم چی میگفتم؟ ادبیات بیان داستانه، یعنی جهان داستان با جهان واقع فرق داره. درسته که مواد و مصالحش رو از جهان واقع میگیره. در باز شده بود و مشعلی دوباره برگشته بود. آقا میگن همین الان تشریف بیارید. خیلی خوب، برو. اومدم. سر و ته درسش رو به هم آورد. از پله‌ها پایین رفت. در کلاس باز بود. فرشید داشت درس میداد. صحبتش را قطع کرد و آمد نزدیک در. تعطیل کردی کمال؟ رئیس منو احضار کرده. فرشید لبخند زد. نکنه میخواد حکم اخراجتو بده دستت. خندید. نه، من هنوز جز لیست اخراجی ها نیستم. سوز به صورتش زد. توی حیات بچه ها داشتن والیبال بازی میکردن. از جلو آنها گذشت و توی اتاق رفت. رئیس پشت میزش نشسته بود. سیگار میکشید. از جا بلند شد و با او دست داد. خانومتون از بیمارستان زنگ زد، گویا مادرتون حالش خوب نیست. دلش ریخت. چند روز پیش مادر سکته کرده بود و او را به بیمارستان برده بودند. عصرها از دانشکده یک راست می رفت بیمارستان و پیش مادرش می ماند تا خاله می آمد. صبحها ترانه بالای سر مادر می ماند. مادر هنوز به هوش نیامده بود. از اتاق که بیرون آمد، راننده جلوی در ایستاده بود. سوار ماشین شد. ماشین که راه افتاد، فرشید از کلاس بیرون آمد و به دنبالش بچه ها از کلاس بیرون ریختند. ماشین از جلوی آنها گذشت. فرشید ایستاده بود و به او نگاه میکرد. از دانشکده بیرون آمدند و میان ماشین ها توی خیابان افتادند. تکیه داده بود به پشتی صندلی و با خود مرور میکرد چی شده؟ برای چی ترانه زنگ زده؟ یعنی حال مادر بد شده؟ از کنار کامیونی گذشتند. گوسفندی سرش میان میله ها گیر کرده بود و گوسفندهای دیگر با چشمهای قی کرده به او نگاه میکردند. پلیسی دستش را بالا آورد و ماشین ها ایستادند. آمبولانسی بوق کشید و رفت. صدایش در گوشهای او پیچید و دور شد. یعنی اتفاقی افتاده که رئیس نخواسته بود چیزی به او بگوید؟ خانومتون گفت زودتر خودتونو پشت چراغ قرمز توقف کردند. آقا جواد نمیشه از خیابونای فرعی بری که زودتر برسیم؟ اونم گرفتاری دیگه ای داره استاد. اگه یه تصادفی بشه موندیم. هفته پیش رئیسو از خیابونای فرعی میبردم خونهش، یه تصادف شده بود و ما یه ساعت دیرتر از همیشه رسیدیم. ماشین میرفت، درخت ها میرفتند، مغازه ها میرفتند و پیاده روها هم با آدم ها میرفتند. حالا رویاهای لالایی اثر اندرو فیتزجرالد را با هم می شنویم. استاد میرسیم، چیزی نمونده. دوباره تکیه داد به پشتی. چراغ قرمز شد. زنی چادری که دست پسر کوچکی را گرفته بود آمد و از جلوی ماشین گذشت. کیف سیاهی به دست پسرک بود. بیا ببین برای چی خریدم کمال. مادر جلوی در ایستاده بود و دستهایش را پشت سرش برده بود. کمال جلو دوید. چیه؟ دست مادر با کیف بالا رفت. بهت گفته بودم برات یه کیف خوب و قشنگ میخرم. کیف رو از دست او گرفت. مادر گفت ازش خوشت میاد؟ در کیف رو باز کرد. چند تا خانه داشت. خنده اش در آمد. از کیف فرشید بهتره، 3 تا خونه داره. بهت گفته بودم که هر وقت که بخوای بری مدرسه خودم برات یه کیف خوب میخرم. بابام نمیخواد من درس بخونم مامان. دیروز میگفت چند کلاس که درس خوندی با خودم میبرم در مغازه. به بابات نگاه نکن. درستو تموم کن مادر. تموم میکنم. میخوام مثل آقای امین معلم بشم. رویاهای لالایی اثر اندرو فیتزجرالد را با هم شنیدیم. فرشید گریه می کرد. صدای قرآن بلند بود. گورکن خاک را بالا می ریخت. زنها و مردها دور گور جمع شده بودند. بنفشه خواهر فرشید توی سرش می زد و مادر مادر می کرد. دست انداخت زیر بازوی فرشید و او را از روی خاک بلند کرد. زجه ها توی گوشش پیچیده بود. پشت شیشه اتاق سیسی ایستاد. به صورت بی خون و رنگ پریده مادر نگاه کرد. ترانه در کنار او ایستاده بود. تو برو خونه، من هستم. کی آوردنش اینجا؟ بعد از ظهر. تو برو خونه، توی یخچالم غذا گذاشتم برات. نگاهش خیره شد به همسرش. اگه به زنگ میزنم، فایده اینجا موندن چیه؟ آخه چی؟ برو دیگه کمال. او را هل داد و تا کنار پله ها همراهش آمد. مواظب خودت باش با اون قلبت. بابا کجاست؟ پیش پای تو رفت مسجد نماز بخونیم. پله ها را یکی یکی پشت سر گذاشت. دستش را به نرده ها گرفته بود و صدای بلندگوها توی گوشش بود. دکتر رحمانی به اطلاعات، دکتر نیایی به اطلاعات. زنها و مردها در راهروها می آمدند و می رفتند. سالن پر از ملاقات کننده ها بود. وقت ملاقات گذشته بود. دست دست بیرون می رفتند. بوی دارو مشامش را پر کرده بود. پاهایش او را به جلو می برد. دعای خیر مادر همواره همراه شما. خداحافظ.